صبحانه اصول فنون مذاکره رو میگن، یک سری مهارت های غیر فنی هم در کنارش آموزش میبینه.
بله.
میشه یک بسته شغلی، اینم آزمون میده، یک گواهی صلاحیت شغلی میگیره. یه پله بریم بالاتر میشه صلاحیت حرفه‌ای که بالاتر از صلاحیت شغلی.
بله.
که من اشاره کردم در قانون 800 صلاحیت رو برای این موضوع پیش بینی کردم که در اینجا دانش فرد و مدرک دانشگاهی که داره، مهارت هایی که داره، تجربه ای که داره، همه اینها ارزیابی میشه.
بله.
بعد به این فرد میگن مثلا درجه صلاحیت تو در این حوزه، در این حرفه، در این بخش سطح 4 صلاحیت، سطح 5 صلاحیت، هم نالج رو دارن، دانش، هم بحث تجربه، هم بحث مهارت و سایر موارد دیگه که پیش بینی شده میشه صلاحیت حرفه‌ای.
بله.
همه اینها پیش بینی شده و خوشبختانه سازوکارش هم دیدن و بخشی از آیین‌نامه و بخشنامه این هم صادر شده، ولی رو بحث صلاحیت حرفه‌ای در دبیرخانه شورای عالی آموزش تربیت فنی حرفه‌ای مادتی کشور هنوزم دارن رو آیین‌نامه‌اش کار می‌کنن که این یک آیین‌نامه جامعی بشه که بتونه واقعا صلاحیت فرد رو به درستی در این مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای در آینده تعیین کنن.
خب آقای دکتر، حالا همه این مراحل ما پیش رفتیم، خیلی هم خوب پیش رفتیم، اون افراد هم گواهینامه‌شون رو گرفتن. آقای احمدی
صدا تو قطع شد یه لحظه.
عذرخواهی میکنم، الان صدای بنده رو داریم؟
آره.
ببینیم حالا اگر ما همه مراحل رو به خوبی پیش رفتیم و حالا افراد آموزش های لازم رو دیدن، گواهینامه های صلاحیت حرفه‌ای رو هم دریافت کردن، اینکه کارفرماها چقدر نسبت به این گواهینامه ها نظر مساعد دارن، یعنی اینها رو تایید میکنن که این فردی که این گواهینامه ها رو دریافت کرده واقعا واجد صلاحیت آنچه که در اون نوشته شده هست، این اعتماده چطور به وجود میاد؟
خب دو تا بحث بوده. اتفاقا من قبل از اینکه امروز بیام همین مصاحبه رو خدمت شما باشم، داشتم یه کارگاه، در واقع پنلی بود، یه کار پژوهشی رو انجام داده بودم. 70% کارفرمایان، 70% کارفرمایان بین اعتقاد دارن که نیروی کار ماهر رو نیاز دارن. و چطور به این گواهینامه مثلا ما اعتماد کنیم که فردی که این گواهینامه رو دریافت کرد از تخصص لازم برخورداره؟ ببینید، سبک آزمون ها به طور به شیوهیه، چون سنجش صلاحیت فرد انجام میشه، چه در بحث تئوری، چه در بحث عملی، چه در بحث تجربه و حتی ابزارهای ارزشیابی که این فرد ارزشیابی میشه در حوزه عملی، باید ابزارهاش مشخص بشه که فرد دقیقا بتونه اون مراحل رو طی کرده باشه. وگرنه اگر فرد به درستی مراحل آموزش رو طی نکرده باشه، نمیتونه از اون آزمون ها یا همون مراحل سنجش صلاحیت به خوبی گذر کنه و بتونه اون گواهینامه رو دریافت کنه. به نوعی آزمون صلاحیت حرفه‌ای تضمین کیفیت آموزش رو هم میکنه. در دنیا همینه، میگن اگر میخوای ببینی آموزش رو خوب ارائه دادن، ما کاری نداریم کی آموزش داده، کجا آموزش داده.
بله.
ولی سنجش رو شما بیا تنظیم کن. اگر سنجش صلاحیت یا همون
بله.
آزمون رو به درستی برگزار کنیم، خود به خود تضمین کیفیت آموزش هم اتفاق میفته. و خوشبختانه در اساس تجربه هم که ما داریم در بازار کار، کسانی که گواهینامه مهارت رو گرفتن، تا من سطح اول رو میگم، در بازار کار تونستن افراد، اکثرا افراد موفقی باشن، چون دوره بیشتر به صورت عملی بوده و اینم در بازار کار کار کردن و نتایج بسیار خوبی و کارفرما از این افراد راضی بودن. ما تجربه همکاری با پتروشیمی و حتی صنایع بزرگ هم داشتیم در سنوات گذشته، افرادی که آموزش دیدن تونستن در محیط کار خوب ظاهر بشن.
بله. آقای دکتر، این سامانه ها واقعا به درستی قراره که کار بکنن؟ اشکالات آقای دکتر صدای بنده رو داریم؟
بله بله، صداتون نمیدونم چه قطع برد
میشه. بله، سوال کردم که آیا این سامانه ها، چون ما این مشکل رو میبینیم، سامانه های مختلفی که در کشور راه اندازی میشه، گاهی وقتا اینها به درستی کار نمیکنن، یا افرادی که کاربر اون سامانه هستن، حالا اطلاعاتشون کمه، نمیتونن ارتباط برقرار بکنن، نمیتونن از این امکان استفاده بکنن، باید یک مراکزی باشه که به اینها کمک بکنه، اولا این سامانه ها درست کار بکنن، بعدم اون افرادی که اطلاعات ندارن، حالا چون در قشر مثلا کارگری هستن، حالا اونهایی که سن بالاتری دارن نمیتونن از سامانه هایی که وجود داره به خوبی استفاده بکنن. چه تمهیدی برای این موضوع اندیشیده شده؟
ببینید، اولا سامانه که افراد ازش استفاده میکنن به قول IT منم باید یوزر فرندلی باشه، کاربر پسند باشه و به راحتی بتونه استفاده کنه. بخشی که فیس کاربر در واقع کاربر ازش استفاده میکنه، اینطوری تنظیم میشه که به راحتی بتونه ارتباط بگیرن، کار رو انجام بدن.
بله.
هدف از این سکوها، اشاره داشتم به حکمرانی داده مبنا،
بله،
اینه که ما بتونیم ارتباط بین این شبکه ها و اجزا و عناصر رو برقرار بکنیم، از تعدد سامانه جلوگیری کنیم،
بله،
بتونیم ارتباط معناداری بین این داده ها برقرار بکنیم و این شبکه وقتی ایجاد شد یک نوع تنظیمگری در بازار مهارت و نیروی کار و نیاز بازار اتفاق میفته. ببینید، چون این ارتباط معناداره در این سکویی که من عرض کردم تحت عنوان سکوی سجال که ارتباط بین اون چهار تا نظام رو برقرار کنه، این پیچیدگی زیادی داره، ولی این برای کاربر نیست. اینا چیزی که پشت صحنه کاره و کسی که به عنوان کاربر استفاده میکنه در واقع فیس کار فقط دیتای خودش رو وارد میکنه، خروجی رو میبینه و این اتفاقات به چه شیوهی هستش. خب این الگوریتم های خاصی داره که افراد برنامه نویس بر اساس RFP و کاری که دارن انجام میدن این نوع ارتباطات رو برقرار میکنه.
بله. آیا ما میتونیم این آموزش ها را، یکی از دوستانمون از یکی از شهرستان ها برای ما پیامک دادن، 914-0614، گفتن که این آموزش ها رو به دانش آموزان، دانشجویان، حتی طلاب و سربازان، این رو مثلا یه ارتباطی برقرار بکنیم با چنین مراکزی که بتونن از این آموزش ها به خوبی استفاده بکنن؟
ما همین الان در فنی حرفه‌ای 19 گروه، من همیشه میگم متنوع‌ترین نظام آموزشی کشور ما نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، 19 گروه هدف رو آموزش میدیم. این 19 گروه هدف دانش آموز، دانشجو، طلاب، زنان سرپرست و خانوار، ساکنین سکونت‌های غیر رسمی، سربازان، زندانیان، یعنی 19 گروه هدف رو تحت پوشش قرار میده و محدودیتی نداره.
بله. حالا یکی از دوستان سوالی کردن، خیلی مرتبط با موضوع ما نیست ولی چون کارگر هستن من خواستم سوال رو هم خدمت شما بخونم. گفتن چرا شرکت ها فیش حقوقی نمیدن به کارگران، هر کاری خودشون میخوان و به نفع خودشون هست انجام
میدن.
بله، گفتم حوزه کاری شما نیست، حالا انشالله که مشکلشون برطرف بشه.
بله.
یکی دیگه از دوستان 912-336-99 گفتن ما و بچه هامون که در سیستم آموزشی شدیداً رقابتی هستیم، با دیگران مقایسه شدیم، همیشه چه کنیم که این مقایسه در زندگیمون از بین بره؟ نمیدونم حالا منظورشون دقیقاً چی هست، اما سیستم آموزشی باید این انگیزه رقابتی بودن رو برای افراد مختلف در سطوح مختلف ایجاد بکنه. برای کارگران هم همینطوره. این سوال به ذهن من میرسه با این سوالی که ایشون کردن، اینی که وقتی این افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای این چنینی هستن و گواهی نامه مربوطه رو دریافت میکنن، آیا نسبت به کسی که این آموزش ها رو به صورت تئوری و عملی ندیده اما به صورت تجربی این آموزش ها رو دریافت کرده، آیا مزیتی براش وجود داره؟
سوال بسیار هوشمندانه رو پرسید و سوال به جایی. ببینید، من عرض کردم وقتی که نظام صلاحیت حرفه‌ای استقرار پیدا کنه برای هر شغلی، برای هر حرفه‌ای، یک مسیر توسعه حرفه‌ای برای فرد اونجا پیش بینی میشه.
بله.
من عرض کردم 8 سطح صلاحیت رو داریم، از مثلا کارگر صدر تا دکترای حرفه‌ای.
بله.
هر چقدر بتونه تلاش کنه ارتقا پیدا کنه این سطوح صلاحیت، در مسیر توسعه حرفه‌ایش یه سطح صلاحیت بالاتر رفته.
بله.
و این سطوح صلاحیت در آینده با ترقی‌بندی مشاغل در ارتباطه و میتونه هم از نظر سطح شغلی هم از نظر سطح درآمدی برای این افراد تاثیرگذار باشه.
به خاطر
این ارتباط بین چهار تا نظام باید برقرار بشه، نظام صلاحیت حرفه‌ای با ترقی‌بندی مشاغل.
بله. آقای دکتر، حالا
تونستم جواب رو
بله بله بسیار
یعنی ارتباطات بسیار معناداری دارن اینا.
بله. آقای دکتر ببینید، حالا همین زحماتی رو که شما میکشین، سیستم آموزشی کشور و حالا هزینه هایی که پشت این قضیه هست، زحمت هایی که کشیده میشه برای اینکه این روی روال درست بیفته و افراد بتونن از این سکوها استفاده بکنن و بتونن آموزش های لازم رو ببینن، و ما به سمت صلاحیت حرفه‌ای در سیستم آموزش، در سیستم کاری کشورمون پیش بریم، اما یه ارتباط خیلی معنادار و مهمی هم اینجا لازمه که بین بخش‌های کارگرپذیر و کسایی که آموزش دیده هستند برقرار بشه، که اینها بتونن ارتباط لازم رو برای کاریابی در حوزه افراد آموزش دیده به راحتی برقرار بکنن، افراد مورد نظر خودشون رو پیدا بکنن و خود این یک مشوق میشه برای دیگران که بدونن این رقابت انقدر دقیق و سالم وجود داره که اونها هم اگر آموزش ندیده هستن برن دنبال این که آموزش ببینن. اما لزوم پیدا کردن این افراد توسط کارفرمایان خیلی موضوع مهمی است. یعنی اگه ما همه این کارا رو انجام بدیم، بخش جذب کننده این افراد نتونه به خوبی عمل بکنه، خب یعنی همه زحمات ما هدر رفته. چیکار باید کرد؟
نکته کلیدی رو شما اشاره فرمودید در ابتدای صحبتتون، که این سه جانبه گرایی بین کارفرما، کارگر و دولت باید تنظیمگری درست اتفاق بیفته. در این حوزه هم بازم همین بحث سکویی که مطرح شد، یک بخش نیازسنجی از طرف کارفرما مطرح شده، همون سامانه اطلاعات بازار کار توسط کارفرمایان این اطلاعات گرفته بشه. حالا یه نکته جالب هم خدمتون عرض بکنم، سرفصل و استانداردهایی هم که برای آموزش تدوین میشه بر اساس آیین‌نامه هایی که از طرف شورای عالی آموزش تربیت فنی حرفه‌ای مهارتی ابلاغ شده، هر سرفصل و استانداردی در هر رشته، به عنوان مثال مثلا در تولید مد، در صنایع خودرو، در صنایع پوشک، این سرفصل ها به کمک خبرگان بازار اون حوزه تدوین میشه استانداردها. البته کارشناسان برنامه‌ریزی دستی و آموزشی در کنارشون هستن که چارچوب استاندارد ملی به بین‌المللی رعایت بشه، ولی نیاز شغل دو تا بحث رو داریم در اینجا برای تدوین استاندارد. یک، تجزیه و تحلیل مشاغل. ما چه مشاغلی رو داریم در صورت واقعی در بازار کار؟ میان تجزیه و تحلیل میکنن، مثلا میگن در صنایع پوشاک این شغل‌ها رو داریم، بعد هر کدوم از این شغل‌ها چه نیاز آموزشی داره که هم تجزیه و تحلیل مشاغل انجام میشه، هم تدوین فرآیند آموزشی. بنابراین در اینجا یک ارتباط درست و معناداری بین بازار کار و آموزش برقرار شده. و حتی برای اینکه کارفرمایان همین سامانه علمایت یا اطلاعات بازار کار، کارفرماها از این طریق هم نیاز آموزشیشون رو اعلام میکنن. همین را در قانون اساسنامه سازمان گفته کارگران باید 1/1000 دستمزدشون به حساب خزانه واریز بشه برای آموزش. در اینجا ما داریم همین سامانه رو توسعه میدیم، همین سامانه سازمان فنی حرفه‌ای، که کارفرما بر اساس همون حتی نیاز آموزشی نیروی شاغلش هم برای ما بفرسته که اینا به خاطر اینکه بتونن به روز بشن و در ادامه کارشون با توجه به تغییرات فناوری آموزش‌های لازم رو ببینن، در اونجا نیازسنجی آموزشی اتفاق بیفته.
بله، بسیار عالی. و یه نکته خیلی مهمی باز به ذهن من رسید، هرچون بریم جلو من هی نکاتی رو به ذهنم میرسه.
خیلی عالیه، به ما کمک میکنه.
خیلی شکر. لطفا آقای دکتر، بحث تکنولوژی های جدید و آموزش هایی که ما متناسب تکنولوژی های جدید باید برای کارگران حالا آموزش دیدمون داشته باشیم، ما بر نگردیم از تکنولوژی های کهنه و قدیمی، یا اصلا اسمشو شاید نشه تکنولوژی گذاشت، از ابزارهای قدیمی استفاده بکنیم برای آموزش افرادی که برای قراری که با تکنولوژی جدید کار بکنن. آیا ما این امکانه در آموزشمون داریم؟
ببینید، اگر من بگم مراکز دولتی میتونه این کار رو کامل انجام بده، چون فناوری، سرعت تغییر فناوری در دنیا بسیار بالاست و تنین این تجهیزات فرض در کارگاه آموزشی واقعا مقدور نیست، منتها راهکار داره، در دنیا تجارب خوبی وجود داره که ما داریم همین کار رو میکنیم که با مشارکت بخش خصوصی، خصوصا در حوزه مهارت، آموزش ها باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی باشه. یعنی فعالان بخش خصوصی در این حوزه بیان در کنار آموزش فنی و حرفه آموزش رو ارائه. ما برای این موضوع چند تا اقدام انجام دادیم. یکی تشکیل کنسرسیوم های مهارته. به عنوان مثال در یک شهرک صنعتی واحدهای صنعتی اومدن در یک مرکز فنی حرفه ای کارگر رو تشکیل کردن و نیازهای آموزشی خودشون رو احسا میکنن. ما از نظر استاندارد و سرفصل و سنجش و حتی تامین مربی، تربیت مربی کمک میکنیم. این دوستان هم تجهیزات و فناوری های روز رو در این کارگاه ها ارائه میدن. یا تعدادی از خودروسازا اومدن مراکز ما رو تجهیز کردن، خودروهایی که به روز میاد، مثلا خودرو برقی میاد، خودرو هیبریدی میاد، در مراکز فنی حرفه اینا رو میارن با همکاری مربیان ما و استادای خودشون افرادی رو تربیت میکنن، آموزش میدن و این افراد، این شبکه در کشور برقرار میشه. یعنی ما اگر بخوایم آموزش فناوری های روز و تغییراتی که در حوزه فناوری در بخش های مختلف در کل صنایع، باید این همکاری بین صنعت و آموزش های مهارتی در کشور بیشتر بشه و توسعه بدیم، که خوشبختانه مثلا ما یه تفاهم نامه هم سال گذشته آقای وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی با رئیس اتاق ایران امضا کردن که بر اساس این تفاهم‌نامه یک مرکز ملی توسعه مهارت در کشور شکل گرفته که در هر استان متناظرش هستش که همین ارتباطات رو برقرار میکنه. یا ما در تعداد زیادی از استان‌ها بین سازمان فنی حرفه‌ای و ادارات کلمون و صنایع بزرگ اون استان کنسرسیوم ایجاد کردیم که همین ها اومدن در داخل مراکز آموزش فنی حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن و بر اساس قانون اساسنامه تعدادی از مراکز فنی و حرفه‌ای ما میتونیم مراکز اونو به صورت علاوه بر دولتی هیئت امنه ای اداره کنیم و تعدادی از این مراکز اعضای هیئت امنه شده صاحبان صنایع بزرگ همون منطقه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از صحبت‌های خیلی خوب شما. ببخشید که حسرتون کردم. امیدوارم که موفق باشین.
استفاده کردیم. ممنون از شما همکارانتون که در توسعه گفتمان مهارت آموزی کشور واقعا نقش بسیار موثر و فراوانی داشت.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما کارگران محترم که با ما همراه بودین و این برنامه رو شنیدین. به موضوع مهارت آموزی و آموزش‌های لازم در زمینه‌های کاری که دوست دارین درش فعالیت داشته باشین خیلی مهمه. فکر نکنین که این آموزش‌ها به درد نمیخوره، اینها خیلی به درد میخوره و اگر که اون صلاحیت حرفه‌ای رو بخواین کسب کنین و به دست بیارین خیلی میتونه شما رو پیشرفت بده در کارتون. از شما خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آشیانم گشت ویران گر به جرم پرگناهی در تنم دیگر نمانده طاقت افغان خسته ای در مانده
زمین ایران گرد شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام عرض میکنم، هر جا هستید براتون بهترین ها رو از خداوند بزرگ به خصوص سلامت و سعادت یکایک شما رو آرزو دارم. اجازه میخوام از جانب خودم همه همکارانم در رهیافت رادیو اقتصاد سال روز ولادت با سعادت مولای متقیان امام علی علیه السلام رو به همه شما تبریک بگم و امیدوارم که نقطه آغازی برای انرژی و تقویت و توجه و آموختن و به کار بستن برای همه با باشه از سیره امام علی علیه السلام برای ساختن زندگی فردی شایسته و تراز و در این حال انعکاس اون در رفتار و تعاملات اجتماعی برای داشتن یک زندگی مطلوب تر. برنامه رو اختصاص دادیم به الگوی مدیریتی سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و نکته اصلی برای این برنامه این بود که چطور میشه در پیچیده ترین بحرانها تصمیم گرفت و چگونه میتوان بدون تکیه بر ساختارهای رسمی شبکه‌ای از اعتماد و انگیزه و کارآمدی رو ساخت و آیا سبک مدیریتی شهید سلیمانی فقط یک تجربه نظامی بود یا الگویی برای مدیریت‌های امروز. شما به عنوان شنوندگان و مردمی که درباره شخصیت او توجه نشان دادید و در این حال ادای احترام از دورانی که او را شناختیم تا هنگام شهادت و پس از اون تا به امروز در این باره چه مشخصه‌هایی رو می‌توانید بیان کنید؟ به 30,367 بنویسید. مهمانانی به این سوالات ما پاسخ خواهند گفت و از اونها دیدگاه و نظر خواهیم گرفت. در طول برنامه هم مطالب شما شنوندگان اولویت اصلی ما خواهد بود. به این برنامه خوش آمدید.
سلیمانی مرد ایمان و